اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل را.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم زناری را، گاهی غزل خواندم زناری را، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم، تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
درود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. طلوع زمینه با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود.
ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
زباغ مهر مادم جوانه ها جوانه ها زمد ز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها
شمیم گرد که داره ها به سخن بیکرانه ها
سرود زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شوی در کنار هم به صحن بیکرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنوی
بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرود از یگانگی درودی از جاودانگی همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم خدا نگهدارتان
همراهان عزیز و ارجمند برنامه ضربان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان برنامه، امروزم در خدمت کارشناس محترمه دکتر معالج خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به مریضی مهم و آزاردهنده تب مالت یا بروسلوزیس که یک مریضی مشترک میان حیوان و انسان است صحبت بکنیم. گفتیم به خاطر عوارض متعدد و پیچیدگی تشخیص و علائم و نشانه های متفاوت این مریضی را به نام مریضی هزار چهره هم میگن. دیروز محترمه دکتر ابوالقاسمی در مورد معرفی این مریضی، میزان گسترش و شیوع او در جهان و منطقه و ایران، سیکل و چرخی زندگی یک میکروب در حیوان و انسان، راه‌های انتقال و سرایتش صحبت کردند. گفتند که میکروب عامل مریضی تب مالت یا بروسلوزیس حیوانات خانگی مال و دام‌ها را آلوده می‌سازد و بعد این حیوانات میتونن میکروب و آلودگی را به انسان منتقل بکنند. از طریق شیر آلوده، محصولات و لبنیاتی که از این شیر آلوده نجوشیده به دست میاد، مثل پنیر، قیماق، خامه یا سایر محصولات دیگه که از شیر نجوشیده است یا شیر غیر پاستوریزه. همینطور گفته شد که از خون، ادرار و ترشحات بدن حیوان آلوده و گوشت و احشا و امعای یک حیوان آلوده هم این میکروب و آلودگی به انسان منتقل میشه. گروه های پرخطر هم اشاره کردند که وترینرها یا دامپزشکان، گلداران و مالدارها، چوپانها، کارکنان کشترگاه ها، قصاب ها و هر کسی در خانه و محل کار خود با مال و دام و حیوان سر و کار داره، اینا در معرض خطر هستند که باید مراقبت های لازمه داشته باشند. گفته شد که حتی از طریق هوا و تنفس هم اگر ذرات معلق آلوده در فضای طویله و استبل و جاهای نگهداری حیوانات باشه، حیوانات این ذرات توسط ترشحات بدن از جمله ادرار خود آلوده بسازه و بعد این ذرات تنفس شوه، از طریق نفس کشیدن هم به انسان منتقل میشه. یادآوری شد که از انسان به انسان انتقال به طور مشخص دیده نشده و ما در یک شرایط خاصی مثل پیوند عضو ممکنه که این انتقال داشته باشیم، اما از حیوانات آلوده، مخصوصا از شیر جوش داده نشده و شیری که غیر پاستوریزه باشه، این بسیار مهم است و قابل انتقال. گفتیم اگر شیر 100 درجه جوش داده شود، حداقل برای 10 دقیقه میکروب کاملا از بین میره و شیر و محصولات او قابل استفاده است. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد که تب و لرز، تب های مزمن و کهنه شده، بدن درد، کمر درد، شانه درد، پا درد، تمام اینا میتونه وجود داشته باشه. گاهی ما درد بدن بدون تب و تو داریم. این میکروب میتونه هر ارگان و عضو بدن مصاب و آلوده بسازه. استخوان ها، پرده های نگهدارنده مغز، دریچه های قلب و حتی مشکلات مغزی و عصبی مثل افسردگی و دپرشن، پرخاشگری، بی‌حوصلگی، خشونت، اینا هم میتونه با وجود بیاره. به هر حال گفته شد که یک مریضی هزار چهره است. حالا ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر ابوالقاسمی، در ابتدای برنامه امروز میخوایم یک سوالی بپرسم که به نظرم برای بسیاری ها مطرح است و یکی گفته شد که میکروب عامل تب مالت یا بروسلوزیس میتونه از طریق خون و گوشت و امعا و احشای یک حیوان آلوده منتقل شود. حالا گوشتی که از قصابی می خریم یا مثلا گوشت قربانی یا گوسفندی که خود ما ذبح می کنیم در خانه، آیا پختن گوشت و یا نگهداری او در یخچال و فریزر اینمی آلودگی و میکروب از بین می بره؟
درست. اتفاقا خیلی سوال خوبی بود در مورد گوشت. حتما گوشت رو تمام پخته شده استفاده کنیم، نه فقط برای تب مرد، خیلی بیماری های دیگه هم هستش. توکسوپلاسموز هست، تبای خون ریزی دهنده هست، همه اینا تو گوشت نیم پز احتمال انتقالش زیاد میشه و گوشت تمام پخته شده میتونه تب مرد رو از بین ببره، یعنی باکتری تب مرد رو کامل از بین ببره. و در مورد فریز کردن گوشت نه، در مقابل فریز کردن باکتری مقاوم هستش و از بین نمیره با فریز کردن. بعضی بیماری عفونی هستن که با فریز کردن گوشت از بین میرن، ولی در مورد باکتری تب مالت اینطور نیستش، با فریز کردن از بین نمیره، ولی گوشت تمام پز و پخته شده میتونه کاملا از بین ببره. در مورد شیر هم یه چیزی هست که فکر می‌کنن شیر رو فریز کنن ممکن از بین بره، ولی سوال ممکنه پیش بیاد فریز کردن گوشت هم تا شیر هم تا 18 ماه میتونه باکتری توش زنده بمونه، شیری که فریز شده باشه.
خانم دکتر، گرچه راجع به علائم بالینی و نشانه‌های مریضی صحبت شد، ممکن است که این مریضی ناشنوایی و کری هم به وجود بیاره؟
گفتم علائم بالینی خودتون هم فرمودین که هزار چهره هست و علائم بالینی مختلفی میتونه این بیماری بده، ولی در مورد ناشنوایی اگر درگیری مغز بده، هم عفونت مغز و مننژیت بده، شاید بتونه ناشنوایی هم بده، ولی اونقدر که بخواد ناشنوایی جزء علائم شایع این بیماری باشه نه، توی درگیری پرده مغزش ممکنه ناشنوایی هم بده.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با توجه به علائم و نشانه ها، وقت کسی و مریضی بیایه و شک به بیماری تب مالت یا بروسلوزیس با وجود بیایه، برای تشخیص و شناسایی مریضی چه کارها و اقداماتی صورت میگیره؟ راه‌های تشخیصی کدام ها هستند؟ آیا مریض بستری میشه در شفاخانه یا نه اقدامات سرپایی صورت میگیره؟
در حالت عادی که بیمار با علائم اومده و حال عمومیش خوب و بد حال نیست، لزوم بستری معمولا وجود نداره و شک به بیماری هم با همین علائم بالینی تو منطقه‌ای که بیماری خیلی شایع است دیگه خیلی هم لازم نیستش که شرح حال خیلی حتما بگن که حالا مثلا یه شیر محلی چیزی خوردن یا نه، چون میدونیم که از حالا روش‌های دیگه هم ممکن منتقل بشه. ولی تو منطقه‌ای که معمول مثل شهرها و منطقه‌ای که بیمار خودش شغل خیلی شایعی نداره، مثلا دامدار نیستش، دامپزشک نیست و اینا، علائم بالینی رو که می‌پرسیم اینکه شیر محلی یا لبنیات محلی مصرف کرده یا نکرده یا هر گونه از احتمال‌های تماس ازش می‌پرسیم. اگه احتمالش رو بدیم، آزمایشش یه نوع آزمایش خون هستش که میگن تست رایت، که یه نوع آزمایش هستش که در واقع اون آنتی‌بادی رو توی خون پیدا می‌کنه. اگه روزهای اول بیماری باشه، مثل همه بیماری‌های عفونی، آنتی‌بادی سطحش پایینه و ممکنه که به اشتباه منفی گزارش بشه. اینه که اگه فقط مریض مثلا 5-6 روز علائم داره، لازمه که دوباره اگه آزمایش ازش گرفته بشه، دوباره هفته بعد هم آزمایش تکرار بشه. با یه دونه منفی فکر نکنیم که بیماری رو نداره.
بله.
ولی به هر حال با همون آزمایش آنتیبادی، که یعنی یک نوع روش سنجش آنتیبادی هستش که تست رایت، بیماری رو معمولا تشخیص میدیم. یه مقدار منفی کاذب داره، به اشتباه ممکنه منفی بشه، که به اونم تستای دیگه وجود داره که باش انجام میدیم و اون منفی کاذب رو در واقع جبران میکنیم و پیدا میکنیم. خیلی کمه بیمارانی که سخت تشخیص داده بشن، بیشتر بیمارا با این تستا تشخیص داده میشن، ولی خب مواردی کمی هستش که مجبور میشیم مثلا تستای تخصصی تر براشون انجام بدیم.
خانم دکتر، اشاره شد که محصولات لبنیاتی که بعد از جوشاندن شیر به دست می آید، مثل ماست، دوغ، اینا انتقال دهندی تب مالت و میکروب نیست. یک سوالی که به ذهن می رسه ای که قروت یا کشک می تانه باعث انتقال میکروب و آلودگی تب مالت شود؟
بله، درست. سوال خوبیه. ما گفتم شیر رو که میجوشونیم، هر چیز دیگه ای که از شیر جوشیده درست شده باشه احتمال انتقال نداره. کشک از ماست درست میشه، روش تهیهش در واقع از ماست هستش. کشک، قرق، قروت، اینا که از ماست تهیه میشن، نگران انتقال از اینا نیستیم معمولا.
درسته. حالا خانم دکتر، اگر کسی مریضی تب مالت یا بروسلوزیز گرفته باشه و معالجه و درمان شده، با توجه به مو عوارض خاص مغزی و قلبی و مفصلی که گفته شد، بعد از معالجه ممکن است که این عوارض به وجود بیاید؟ اینمی آدم هایی که معالجه شدن، بعد معالجه اینا اقدامات و پیگیری ها و تست ها و بررسی های را لازم دارن یا نه؟
بله، بیماری یعنی خبر خوب راجع به این بیماری اینه که گرچه خب یه مقدار درمانش طولانیه، دوره درمان مثلا کوتاه مدت نداره، میگیم حداقل 2 ماه باید درمان بشن، ولی خیلی بیماری مقاوم به درمانی نیستش، یعنی با آنتی بیوتیک ها معمولا خوب جواب میده. بعد از اینکه درمان انجام دادیم اگه همون موقع عارضه ایجاد نشده باشه دیگه نباید نگران عوارض دیررس باشن. همون موقع که خوب شدن تایید شد که بیماری کاملا بهبود پیدا کرده، تعداد خیلی کمی از افراد ممکنه بیماری توشون عود کنه، ولی خیلی کمه. اکثرا عودو میگن معمولا با تماس مجدد هستش، گرچه خب یه مقداری مسئولیت ایجاد میشه ولی نه مسئولیت خیلی خیلی کامل ایجاد نمیشه. و اینه که خیلی نگران عوارض طولانی مدت بعدی نباشن که فکر میکنن مثلا بعدا ممکنه ورم مغز بگیرن، بعدا ممکنه دریچه قلبشون درگیر بشه. نه، همون موقع که مبتلا شدن این اتفاق نیفتاده دیگه بعدا هم نمیفته. لازم نیست با هیچ آزمایشی پیگیری کنن، هیچ آزمایشی برای پیگیری این بیماری نداریم. وقتی خوب شد، تایید شد که خوب شدن دیگه تمام، لازم نیست با آزمایشات، چون آزمایشات موقع گیج کننده میشن برای کسی که قبلا یک بار مبتلا شده. آزمایشات ممکنه یه مقدار هم پزشک گیج بشه هم خود مریض فکر کنه که هنوز خوب نشده. بیشتر علائم بالینی بیماری هستش که باید تب برطرف شده باشه، دردای عضلانی برطرف شده باشه. یه چیزی که توی بیماران باقی میمونه خستگی هستش. اصلا یه بیماری خستگی مزمن جزء عوارض این بیماری هستش که ممکنه تا مدت ها حتی تا چندین سال هم باقی بمونه، به خصوص تو کسایی که بیماری شدیدتر گرفتن یا دیرتر درمان شروع کردن، دیر تشخیص داده شده و دیر درمان کردن، اینا خستگیشون توشون طولانی تر ممکنه بمونه. و این خستگی دلیل بر درمان مجدد و یا اینکه بیماری عود کرده نیستش. باید خب یه مقدار خب کمک گرفتن از روانپزشک و درمان های سایکوسوماتیک و اینا کمک میکنه، ولی جز عوارض بعضی افراد هستش که ممکنه که خستگی توشون طولانی تر باشه و نیاز به اقدام خاصی هم نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه، اختلال لوز المعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوز المعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عملکردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه‌های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست، بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه، معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی، تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه محترم دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز زربان کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملاً از بین می‌برد. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخچال و فریزر یخ زده شود، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمی‌شود و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شود. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصبهای شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شوه؟ یعنی وقت معالجه دقیق شوه این مشکلات به وجود نمیاره؟
بله، گفتم بیماری هستش که عوارض داره. یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش. ولی طول عمر معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده، طول عمر کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته. بیشتر عوارض که اونم دردای استخوانی، گاهی درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه این بیماری هستن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است، تقریبا دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستور عمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخ هایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخ هایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه؟ که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن. این میتونه میکروب و آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه میتونه بیماری رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم که بستنی محلی اگه بخواهیم تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن. معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینه که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز، توی شیر فریز شده تا 18 ماه توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه باکتری توش زنده بمونه. درنچه یکی از راه‌های انتقال ما در واقع بستنی‌های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه می‌کنی مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه می‌کنه. اگه از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگه از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده ما درست میشن مثل ماست، کشک، قرق و روت، اینا بیماری رو منتقل نمیکنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه میکنیم. دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمیکنه. ولی خب یه روش دوغ تو محله است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم. اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مشکلات مربوط به ضربان یا ریتم قلب زمانی روی می دهد که ایمپالس های الکتریکی که ضربان قلب را هماهنگ می سازند درست عمل نمی کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می کنند، اما برخی از این بی‌نظمی ها درد سر سازند. آریتمی ها ممکن است نشانه ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه های قابل توجهی می شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی 1 ضربان قلب، پمپ‌ها در 1 چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. هم نوازی این 2 فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می‌گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس‌های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی‌ها می‌گردد. نوار قلب تست ساده است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می‌کند. نمودار ECG شامل 1 سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می‌دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی‌های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی‌ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می‌شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی‌هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می‌کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدار شما.
جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر هزارستانی ما باز هم دوام دارد و خوشحالیم که همچنان پیگیر این سفر پرماجرا هستید. در ابتدا شما را مهمان میکنیم با شنیدن لهجه زیبای هزارگی.
کلگی است یه رخ خوش میاد.
یه مثال کرمات کابل رفتن خوب پس کرده. آموز بچه های داد کابل رفته با موزی که
مو.
تو خاطر نشنت. آپیش تو خوب.
آپیش هر خدا داد.
آپیش. آدیا مراد اونجا. آنجا بچه های داد کابل رفتن یک مرکز میگه. آوا چای تو فیلم نکردی. باز میگه. دکوچا. مگه تو بده تو آجایی بده آوا شاید تو آشی نخت و باره
یا اگر قام مشهور شدی که کلگی می نشیل تو رو
بچه ما چی سخل گفت ما را سی سخل گفتن ما قدر بادک معلوم شد
نه خوب شطوره گفتن چی قص خوب آجایی چی قص خوب ساده یا نه
آی بچه شیر آوا بچه ما ارخل دادیلیم بود دارم دادانیم آوا بچه اون ما دروغ ما یاد ندارم اتی اما خل کی دادانم دلیلم بود دادانم ما یاد دیگه ما تو بیا دروغ چه خبر بگی ها
آره جان
دروغ یاد ندارم اتی ما
خواجه
آره بچه ایشی
دیگه نیا
لازم آتا جان چطوری خوبی آتا جان من خوبش کرا خوشی
دختر زنگ زد بخشی تو دختر زنگ زد بخشی
آتا جان دختر آره دختر زنگ زد گوای تو چیز قم تو رو کجا بودا آوا چای بار تا دو این بار وال خدا رو ما نه دختر مایا باشه شیری
خیلی مات روشن دیگه آتای
خدر دمزی چه قیخ ننگر نه آتای جا خاطر بچه بیده مگه کبای ما از نوروز پاس مییم آره از نوروز باد مییم باشه شیری همی زیمیز تو چه سر چبوک بود
تو فرق خار نشتد چکه ویدیو گرفتی؟
باشه نه او سر خار نشتد دیگه خلق ما نفتادم دیگه
آره
دیگه خلق ما نفتادم اما دو سالا بخشم زوده خیلی دادم آتای
این هر سر ایکو
آره دو سالا رهیم دیگه می سوره گفتم دیگه رهیم نه
آره
رهیم نه بلی دختر خشی آره بخش دختر بچه سالام رهیم بخشی آبی ماسون بچه ده کوچه رهیم خواه آبی ماسون بچه سالام آتای جمانت خوبه شکر آخت خوش با خیره آتای جان آبی ما کی رسیده بچه آبی ما این ده خانه هم ده بچه اون ده کوچه رفتد بیخت دختر کچه ما رزیم آره او تازه رسیده آتای ما آبی الشاش شیری چطوری خوبی آتای جمانت خوبه شکر آخت خوش با خیر امیدی مستور ده آخت خوشی چیز رقم ما آتای سرم خیلی در درازه که دومید خدا تو قیمه ایز بارا وال خدا
قدر بنزم
چیم در آییم کمیم زمستور ده آخت خوشی برش نکم و دختریم ده خانیم باید اما روش کنم از نزدی گوش کنم از نزدی گوش کنم
سفر و چکر به هزارستان افغانستان و بازگویی از تاریخ و جغرافیای این قلمرو بزرگ. دوستان، در دوره غوریان هزارستان شاهد تحولات اقتصادی قابل توجهی بود. غوریان توجه ویژه‌ای به بهبود زیرساخت‌های زراعتی و آبیاری داشتند که منجر به افزایش تولیدات زراعتی و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه شد. علاوه بر این، هزارستان به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم در مسیر کاروانهای تجاری قرار داشت و این امر بر رونق اقتصادی منطقه کمک کرد. از لحاظ فرهنگی، دوره غوریان شاهد شکوفایی معماری اسلامی در هزارستان بود. بسیاری از مساجد، مدارس و کاروانسراها در این دوره ساخته شدند که برخی از آنها هنوز هم به عنوان آثار تاریخی باقی ماندند. معماری غوریان با استفاده از آجرهای گلی و تزئینات گچبری و کاشیکاری معروف است.
تشکر میکنم از شما وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و برنامه شما.
سفر و چکر.
ما هم قدردان حضور و همراهی گرمتان با برنامه سفر و چکر هستیم. اینک سفر میکنیم به سوی بابردره.
هموطنان عزیز ما در شروع یا هم در ابتدای بابردره هستیم. قسمی که به شما عهد بستیم ما به مو مقصد نهایی ما که آبشار بابردره است با شما یک جا خواهیم سفر کرد. اما پیش از همه چیز همینجا جمعی از عزیزای ما هستن. اسماعیل جان از بنیادی صاحب است، همچنان خلیل جان است که نام خدا خوب زحمت هم میکشه و خوب معمار قوی هم است. دیگر خواستیم که یک کلوخی آماده بکنیم، یک آشپزی فوق العاده در طبیعت. دوستا شما ببینید که ما در برنامه قبل کلوخی آماده کرده بودیم با کچالو، ولی این بار دوستا گفتن که یک کلوخی گوشت مرغ آماده میکنیم. دیگر بخیر تا ای که آماده شوه باس چقدر زمان میبره تا که کلوخی آماده شوه؟
نیم ساعت زمان میبره باس جان.
نیم ساعت زمان میبره. و چقدر مسیر صفا صاحب تا ای که با آبشار بابردره برسیم؟
همی که دوستان میگن بابردره، بابردره هم حدودا در یک ساعت یک و نیم ساعت ما میتونیم که خلاص کنیم و پس بیاییم.
خو انشالله بخیر، انشالله بخیر که ما میریم و دوباره پس برگشت میکنیم. این لیموار توتا کدی بازگیر ای رقمی بندازیم سیاه نمیشه؟
نه ایرا باسی جان، ما شار میتیم آبش تناده چیز تناده میکنیم برای اخته کدن
آبش نیاز است.
آبش نیاز است بلیا.
اسمال جان چی مراحل باید انجام بتیم بخیر؟
خب باسی جان ما اولی قدم اول گوشت شوشتیم و پاک کردیم.
آها.
آوردیم اینجی اینال سیر داخلی گوشت میندازیم، سیر کفته را.
خب خب بسیار. وزیرت چند دقیقه میمونیم؟
ایرم یک چی میتیم میکس میکنیم وزیره قدی از یکی پیش کردیم یک چند دقیقه میمونه قدی زرورق خود اونجا یخته میکنه.
پیش از یکی به آتش اضافه بکنیم؟
اضافه کنیم اینجا آماده میکنیم خواه خواه خود تا وقت یخته میکنه.
خوب است که بنیادی صاحبم کار خوب بسیار بنیادی میکنه.
بنیادی دیگه به کار نامی خدا بسیار قویه.
خود دوستای عزیز آیست آیست لیمور اضافه میکنیم باز بعدش خونش. فکر میکنم این مرحله بگیش هم کمک سخت است که ببینیم چون اینجا تکه هم هست. فکر میکنم
تکه هم هست.
ای به چی خاطر استفاده میشه؟
تکه را به خاطر میگیریم که همی آبی ازی خود افت کنه در وقتی چی اونجا خراب میشه باز.
خب
یک گوشت کسا وجود هم میکنه در مرحله اول تکه میگیریم با سر تکه زرورق میگیریم که نسو
بسیار. دوستا ایستا ایستا گوشت هم آماده شد و آتش هم فکر میکنم که به اندازه کافی کلوخا را گرم ساخته. بخیر میریم که ایره بخیر بندازیم در آتش. به به اینجا دوستا ما یک چای هم آماده کردیم در دیگدان دیگه. خب این کچول را خود از زرورق تاو ندادیم صفا صاحب نیم؟
نه کچولو نه
یاو میزنم بیدونی زرورق.
خب خب اول کدامش اضافه میکنیم؟
اول گوشت اضافه میکنیم تو بار من کلوخی رو آماده کنم. باسی جان اینا خوب سفید شده کلوخی؟
بله بله.
کلوخ باید زیاد آتش هایی که سفید کنه خدا؟
خدا باید سفید بسازه.
خدا باید سفید بسازه.
درست. باز بعض جای دوستا اگر بیاد داشته باشین میگفتن با سر کلوخی یک دانه سنگ هم میمونن، اگر سنگ عرق کرد باز کلوخی آماده میشه. باش که دو سه دانه کچولو مون بندازم که باز نگوید که هیچ کار نکرده.
هم نگید
بسیار خوب. این حالا مرحله لط کردنش از دیگه. ای را مگذاریم به خلیل جان که خلیل جان یکم دگام بکوبه تا ای که آماده شوه. ما اسماعیل جان و صفا صاحبان میریم به طرف دره و از امو آبشار زیبای دره هم دیدار می داشته باشیم.
بله
موافق هستین بخیر؟
موافق هستیم. بله
دیگه ای اضافه تر از نیم ساعت گفتن زمان میبره تا که کلوخی آماده شوه.
چل دقیقه
دیگه باز در یک فضای دیگه را تنظیم میکنیم. بخیر دوست تا ای که ما بیاییم دوستا هم آمادگی خودم میگیرن باز میشنیم کلوخی مزدار هم با هم یک جا میخوریم و لذت میبریم. بله. صفا صاحب بریم بخیر؟
بریم
دیگه خوکلا مرحله دیگه نمونده.
نه دیگه انشالله دیگه آماده بخیر.